خب بحثمون امروز درباره تکاملی انسان ها و میکروب هاست، اما این بحثی که با هم دیگه داریم بحث هم تکاملی در فلسفه زیست شناسی بحث بسیار فنی هست، بحث احتیاج به مقدماتی داره، اول در مورد خود تکامل، بعدا بحث هم تکاملی، و طبعا در این وقت یک ساعته من نمیتونم وارد اون مباحث بشم، ترجیح میدم که یک بحث عمومیتری رو ارائه بدم به ویژه درباره پیامدهایی که این ویروس کرونا و بیماری کرونا برای بشر داره، میخوام در مورد اون پیامدها صحبت کنم. پس بنابراین اگر از عنوان سخنرانی شما توقع مباحث فنی هم تکاملی انسان ها و میکروب ها رو دارید، یا اون چیزی که در مورد میگن در واقع مثلا فرض کنید زیل عنوان هاست میکروب یا اینکه هاست ویروس در مورد اون هست، نه بحث اون رو نمیخوام انجام بدم. عنوان رو برای این انتخاب کردم که این روزها ما خیلی میشنویم که درباره جهان پس از کرونا صحبت میشه و این جمله به کرات تکرار میشه که جهان پس از کرونا یک جهان متفاوتی خواهد. این سخن انقدر در این چند روز گفته شده که دیگه تبدیل شده به یک سخن نخنما. من حتی از فیلسوفان بزرگی دیدم که وقتی در مورد این موضوع دارن حرف میزنن که جهان پس از کرونا جهان متفاوتی خواهد بود، دقیقاً اشاره نمی‌کنن که از چه جهت. مثلا میگن روابط انسان‌ها تغییر خواهد کرد. خب روابط انسان‌ها هر دهه با دهه بعد تغییر خواهد کرد. چه تغییری؟ کدوم وجه از روابط انسان‌ها تغییر می‌کنه؟ در چه جهتی تغییر می‌کنه؟ در واقع وقتی پیش‌بینی‌های ما درباره آینده داریم انجام می‌دیم، اونم درباره اینکه یک مرتبه آینده جهان چگونه هست، آینده بشریت نمی‌دونم به چه سمتی داره میره، این پیش‌بینی‌ها گاهی انقدر کلی‌گویی درش هست که اصلاً در واقع طرف هیچ حرفی نمیزنه. این که بگیم در آینده ما شاهد روابط جدیدی از در میان انسان ها خواهیم بود، در واقع انگار یک حرف راست درست بیفایده رو زدیم، چون خیلی طبیعیه که رفتار آدم ها طی زمان تغییر میکنه. حتی این ویروس کرونا هم اگه نمی بود، رفتار یک دهه بعد انسان ها با رفتار الان متفاوت، فقط به خاطر اینکه ببینیم این پیشبینی ها با چه مشکلاتی مواجه هستش. شما توجه کنید که مثلا فرض کنید 4 ماه پیش از یک نفر میپرسیدن که قیمت نفت طی سال آینده چگونه تغییر خواهد کرد. اواخر سال 1919 فرض کنید میخواستن در مورد قیمت نفت در بازار پیش بینی کنن و بگن که تا انتهای سال 2019 ببخشید پیش بینی بکنن که در انتهای 2020 چجوری تغییر خواهد کرد قیمت. الان ما با یک پرسش بسیار جزئی دقیق درباره یک چیزی داریم حرف میزنیم که کاملا میشه اندازش گرفت، میشه اون رو کاملا سنجید، قیمت نفت. اما میدونیم که پیشبینی که 4 ماه پیش انجام میشد، هیچ کسی نمیتونست همچین پیشبینی کنه که قیمت نفت چیزی است که امروز باشه. بنابراین پیشبینی هایی که ما داریم درباره جهان آینده میکنیم، پیشبینی هایی به شدت باز هستند، حتی بعضی موقع در بازه زمانی بسیار کوتاه. یعنی اون روزی که افراد داشتن پیشبینی قیمت نفت رو میکردن، اصلا کجا فکرشو میکردن که در یک بازاری در چین نوع تغذیه یک دسته از آدم ها بتونه قیمت نفت رو اینجوری در جهان تغییر بده؟ جایی که یک ویروس از به یک فرد منتقل میشه و بعد از همون یک نقطه آغاز این چنین بحران جهانی همه جا رو در میگیره که الان همه میگن که اصلا جهان پس از کرونا یک جهان دیگری خواهد بود. اما با این حال ما پیشبینی ها رو دوست داریم، یعنی با اینکه ما میدونیم پیشبینی هایی که درباره آینده داریم انجام میدیم عمدتا پیشبینی هامون نادرست از آب در میان، با این حال ما پیشبینی رو دوست داریم. این یک ویژگی تکاملی انسان هاست. پیشبینی های نادرست رو ما ترجیح میدیم بر اصلا پیشبینی نکردن. یعنی پس از اینکه من به شما گفتم هر پیشبینی خطا از کار در میاد، این باعث نمیشه که ما شروع نکنیم به پیشبینی کردن. چرا؟ چون بدون اون پیشبینی ها ما منفعل میشیم برای اینکه بتونیم فعالانه یک کنشگری در جهان انجام بدیم. مجبور هستیم جهان رو برای خودمون مدل کنیم و مطابق با اون مدل ها پیشبینی های درباره جهان انجام بدیم. پس پیشبینی اصل کارش برای چیه؟ برای اینکه میخوایم تنظیم رفتارهای آتیمون انجام بدیم. اگر اینو شما در نظر نگیرید، مثلا فرض کنید وقتی که داریم میگیم جهان آینده به شدت تغییر خواهد کرد ولی هیچی درباره نوع تغییرها نگیم، خب ما چجوری میتونیم رفتارهای آینده خودمون رو تنظیم کنیم؟ این کار ناممکنی میشه. بنابراین پس باید پیشبینی های جزئی تر و مشخص تری رو انجام بدیم. بحثی که ما امشب داریم انجام میدیم عمدتاً از منظر فلسفی هستش و من علاقم به فلسفه هست موسوم به فلسفه ترکیبی به جای فلسفه تحلیلی، اصطلاحی که اسپنسر اولین بار مطرح کرد قبل از اینکه اصلا واژه فلسفه تحلیلی پا گرفته باشه، اون اصطلاح فلسفه ترکیبی رو به کار برد و منظورش هم این بود که فلسفه پردازی های ما باید مبتنی بر واقعیت های علمی باشه. ما باید یه مدل هایی رو ازش استفاده کنیم که ریشه در واقعیت های علمی داشته باشه، چیزی که امروزه البته بیشتر فلسفه ترکیبی دیگه نمیگن، به این میگن نچرالیزم یا طبیعت گرایی، یعنی نوعی فلسفه که مبتنی باشه بر داده های تجربی و بر علوم مبتنی باشه. تفاوتش هم با نوع پیشبینی هایی که خود دانشمندان انجام میدن این است که پیشبینی های اونها جزئی تره، پیشبینی های فیلسوفان کلی‌تر. اگر چند روز پیش، دو سه روز پیش، دکتر فاوچی، این پزشک معروف آمریکایی که این روزها در کنار ترامپ بسیار زیاد دیده میشه و خودش پزشک بسیار مطرحی است، از ویراستاران طب داخلی هاریسون هستش و پزشک معتمد کاخ سفید در طی چند رئیس جمهور گذشته بود، یعنی چه دموکرات بودن چه جمهوری خواه بودن، پزشک معتمد کاخ سفید همین آقای فاوچی بود. این پیشبینی کرد درباره این که احتمالاً باید برای همیشه دست دادن رو کنار بذاریم. این سنخ پیشبینی ها رو پیشبینی های آمیخته با تجویزن، در واقع داره جهان رو فقط پیشبینی نمی کنه و به واسطه جایگاهی هم که این آدم داره، اینا رو تو فلسفه علم ما بهشون میگیم پیشبینی های مؤید خیش. یعنی وقتی چنین آدمی در این جایگاه شروع میکنه و همچین پیشبینی انجام میده، نتیجه کار اینه که واقعا آدم ها در سالهای بعد ممکنه حداقلش اینه که تعداد دست دادن آدم ها به شدت کاهش پیدا میکنه. خب حالا من میخوام در این جلسه به دو تا سوال بپردازم. یکی این که اگه فرض کنیم پیشبینی این فرد واقعا محقق بشه، این چه تأثیراتی بر روابط جسمی انسان ها، روابط وضعیت روحی روانی آدم ها، مبادلات اقتصادی خواهد داشت؟ میخوام درباره این صحبت کنم و درباره این که یک سوال دیگه هم مطرح میکنم، اونم اینه که این شستشوی دائم دست ها که در طی این دو ماه گذشته انجام دادیم و احتمالاً طی یک سال آینده هم این جریان ادامه خواهد داشت و شاید بیشتر هم ادامه پیدا کنه، این شستن دائم دست ها، این مصرف بالای دترجنت ها که طی دو ماه گذشته انجام شده، این چه تأثیراتی بر سلامت جسمی، روانی و حتی اخلاقی انسان ها خواهد گذاشت؟ بنابراین پس من درباره موضوعات خیلی دقیق‌تر و مشخص‌تری می‌خوام صحبت کنم، گویی که از منظر فلسفی دارم حرف نمی‌زنم، کاری که دارم انجام میدم بیشتر کاری که خود دانشمندانم انجام میدم. تفاوتش اینه که از داده‌های دانشمندان در علوم مختلف استفاده می‌کنم. خب وقتی که بخوایم پاسخ این سوال‌ها رو بدیم، صحبت از میکروبیوم انسان به میون میاد. میکروبیوم انسان چی هستش؟ ما به ازای هر یک ارگانیسمی که ما باشیم و متشکل از میلیون ها در واقع تریلیون ها سلول هستش بدن ما، یه چیزی حدود 37 تریلیون سلول داریم همون یک ارگانیسم رو شکل میدیم، به ازای این یک ارگانیسم 100 تریلیون یعنی 100 هزار میلیارد باکتری، ویروس، قارچ و دیگر میکروارگانیسم ها در بیرون و درون بدن ما زندگی میکنه که به کل این ها، کل این میکروارگانیسم که در زندگی میکنن به کل این میگیم میکروبیوم بدن انسان. این میکروبیوم مشخص شده که خب سالهاست ما اینو میدونیم که میکروب های زیادی با ما زندگی میکنن، اما نقش این میکروب ها رو ما تا به حال به خوبی نمیدونستیم که چی هستش و به ویژه نقشی که میتونه در شناخت انسان بذاره، نقشی که میتونه در وضعیت روحی روانی ما بذاره، نقشی که میتونه حتی بعدا در فعالیت های اقتصادی ما بذاره. در خیلی از وجوه زندگی ما این میکروبیوم ها امروزه فهمیدیم نقش بازی میکنن، به ویژه بحث های روانشناختیش خیلی بحث های جدیدی هست، یعنی همش در طی تقریبا 8 سال گذشته بیشتر مباحثش انجام شده. سوال اینه که آیا این میکروبیوم در همه آدم ها یکسان هستش؟ میکروبیوم همه آدم ها به شکل یکسانی هستش یا نه؟ پاسخ اینه که خب یه مقداری از این میکروبیوم ها، یه مقداری از این میکروب ها بین همه مشترک هست، مقداریش هم نیست. هر چقدر دو فرد در مجاورت همدیگه بیشتر باشن، رژیم غذایی یکسانتری داشته باشن، در واقع میکروبیوم اینها همگراتر میشه. و طی تاریخ تکامل انسان هم این میکروبیوم ها تغییر کرده. طی فرایند رشد فردی از وقتی که بچه به دنیا میاد تا بزرگ میشه، باز این میکروبیومش تغییر میکنه. با مصرف آنتیبیوتیک ها این میکروبیوم تغییر میکنه. با نوع تغذیه فیبردار یا غیر فیبردار، کسایی که مثلا وگان میشن، مدت زیادی وگان میمونن، اینها نوع میکروبیومش میکروبیوم اینها تغییر میکنه. کسانی که دائم سفر میکنن، جاهای مختلف دنیا میرن، اینها میکروبیومشون تنوع بیشتری داره. و نکته اساسی همین کلمه آخری که گفتم، تنوع میکروبیوم، مشخص شده که تأثیرات بسیار زیادی بر سلامت انسان داره. چه تأثیراتی مثلا میتونه بر رفتارهای ما بذاره؟ اگر تنوع میکروبیوم ها کم بشه، به لحاظ بدنی مشکلاتی رو به وجود میاره. انواع حساسیت ها، انواع اختلال های ایمونولوژی، آسم، سندروم روده تحریک پذیر، اینها همه از ویژگی های بدنیه که از اختلالات بدنیه که میتونه با کاهش تنوع میکروبیوم ها رخ بده. معمولا اون تعداد میکروبیوم ها که گفتم، اون تعدادش خیلی کم نمیشه، چون وقتی یه عده اونها از بین میرن، بقیه جای اونها رو پر میکنن و بنابراین این تنوع خیلی مهمه. یا مثلا فرض کنید دیگه چجوری ممکنه تنوع میکروبیوم ها کم بشه غیر از دست شستن و غیر از مثلا با مصرف آنتی بیوتیک ها و البته با مصرف دترجنت ها و موارد دیگه. حالا اینا رو در موردش میخوایم صحبت کنیم. خب نه تنها تأثیرات جسمی روی ما میذاره، مشخص شده که تأثیرات خلقی روانی میذاره. وقتی تنوع میکروبیوم آدمی کاهش پیدا میکنه، انواع اختلال های خلقی و روانی رو ما داریم، از افزایش افسردگی های دراز مدت ولی خفیف، افزایش استرس های کم اما همیشگی. اینها دو تا از ویژگی های، دو تا از اختلال هایی که کاهش تنوع میکروبیوم ها میتونه برای ما به وجود بیاره. تأثیرات شناختی میتونه روی ما بذاره. در مورد تأثیرات شناختی کارها خیلی جدید هست. در مورد قسمت های بدنی خب نه، بیشتر از 20 ساله که روش کار شده و خیلی کارها، ادبیات زیادی در موردش تهیه شده، اما تأثیرات شناختی خیلی هاش روی خود آدم ها کار نشده، بیشتر روی موجودات آزمایشگاهی کار شده. مثلا موش هایی که فاقد میکروبیوم هستن، موش فاقد میکروبیوم جرم فری، یعنی موش هایی که اگه اینجا گفتیم موش استریل به معنای نازا نیست، موشیه که در واقع از ابتدا به روش سزارین به دنیا میاد و بعد این در یک محیط کاملا استریل، غذایی که به این میدن کاملا استریله و تا جایی که میتونن اینو استریل نگه میدارن و به این ترتیب این فاقد میکروبیوم بزرگ میشه. و بعد نگاه میکنم میبینم خب حالا این موشی که به این ترتیب بزرگ شده، یعنی بدون میکروب بزرگ شده، این موش چه اختلالاتی درش ایجاد میشه. استرسی که قبلا گفتم این درش ایجاد میشه، اما بریم سراغ ویژگی‌های شناختی، چه تاثیرات شناختی بر روی این موش خواهد داشت. این هستش که حافظه این موش تحت تاثیر قرار میگیره، حافظه به ویژه کوتاه مدتش تحت تاثیر قرار میگیره، حافظه کاریش تحت تاثیر قرار میگیره و ضعیف میشه. تحت تاثیر قرار میگیره، نه که بهتر میشه، ضعیف میشه. خب وقتی هم که حافظه کاری کم شد، خب شما خیلی طبعا انتظار دارید که همه وجوه شناختی دیگر این موش هم تحت تاثیر قرار بگیره. مثلا دیگه حل مسئله رو به خوبی یک موش که دارای میکروب هست نتونه انجام بده، اختلال در حل مسئله این موش خواهد داشت. جالب این که این اختلال در موش‌های نر بیش از موش‌های ماده بود، یعنی موش‌های نر نسبت به این نبود میکروبیوم‌ها حساس‌تر بود. یکی دیگه از وجوه شناختی، وجوه شناخت اجتماعی این موش‌ها هستش. این موش‌ها وقتی که برشون می‌گردونن و میکروبیوم رو به بدن اینها وارد می‌کنن، دسته از میکروب‌ها اینا، یعنی در مجاورت از محیط استریلی که دارن زندگی می‌کنن خارجشون می‌کنن و پس از یه مدتی خب اینا بدن اینها مملو و از میکروب‌ها میشه و بعد می‌بینن که برخی از ترجیحات اجتماعی رو که از دست داده بودن، یعنی از دست ندادن چون اینا نداشتن، موش‌های طبیعی دیگه دارن، بعضی از اون‌ها رو به دست میارن اما برخی از اونها رو دیگه هیچ وقت به دست نمیارن و برای همیشه مختل میشه. در آزمایش‌های دیگه مشخصه که بر روی ساختارهای میکرو مغز اینها تأثیر میذاره و بنابراین اصلا ساختارهای مغز اینها رو این میکروبیوم متفاوت که اینا البته میکروبیوم نداشتن تغییر میکنه ساختار مغزشون به ویژه در سطح میکرو. این به نظر میاد که با توجه به همین توضیحاتی که الان دادم، علوم شناختی که یه دهه آینده باید میکروبیولوژی رو هم به خودش اضافه کنه. ما قبلا علوم شناختی وقتی ازش صحبت میکردیم به شکل سنتی تر از علوم اعصاب، روانشناسی، فلسفه، مردم شناسی، زبان شناسی و هوش مصنوعی، این شش تا رو میگفتن با هم دیگه علوم شناختی رو شکل میدن، روابط یک به صورت میان رشته‌ای رو با هم دیگه شکل میدن. در سالهای اخیر بعضی موقع اقتصاد و ادویکیشن، تعلیم و تربیت هم به این اضافه میکنن، اما به نظر من میرسه که در طی سالیان آینده با توجه به این داده هایی که الان داریم و به شدت هم رو به اضافه شدن هستش، میکروبیولوژی هم نقش مهمی رو در علوم شناختی بازی خواهد کرد. بذارید فقط به عنوان نمونه به چند تا از این پژوهش ها اشاره کنم که این پژوهش ها میتونه به نحو معناداری بسیاری از آنچه که ما در علوم شناختی و در روانشناسی میدونیم و تحت تاثیر قرار بده. مثلا شما فقط همین قدر کافیه بدونید که یک پژوهشی نشون میده که بچه هایی که دارای اوتیسم هستن، اینها میکروبیوم متفاوتی از کودکان سالم دارن. اینکه حالا چرا اینجوری میشه اینو ما نمیدونیم، یعنی همه چون همه کارها در ابتدای کار هستش. اینکه آیا تفاوت در میکروبیوم تأثیر داشته بر روی اوتیسم یا برعکس اینو نمیدونیم، اما به هر حال همین قدر که اینو میدونیم که اینا میکروبیومشون متفاوته، حتی شاید مداخلات جدیدی رو پیش روی ما بذاره. و مثلا یافته دیگه نشون میده که بچه از وقتی به دنیا میاد تا سن بزرگسالی متناظر با اون تغییراتی که در شناختش رخ میده در مراحل مختلف، در به حساب تغییرات شناختیش متناظر با تغییراتی که در میکروبیومش داره. مثلا در دوره بلوغ به یک باره میکروبیوم تغییر زیادی میکنه. بچه هایی که اصلا به روش سزارین به دنیا میان، خب اینا میکروبیومشون خیلی متفاوت میشه با اون بچه هایی که به طور طبیعی به دنیا میان و بنابراین احتمال تنوع میکروبیومی اینها کاهش پیدا میکنه، هرچند که در 8 هفتگی یعنی در 2 ماهگی تقریبا میکروبیومشون با بقیه بچه هایی که به روش طبیعی به دنیا آمدن یکسان میشه. اما نکته جالب این که این بحث داره الان مطرح میشه که شاید این میکروبیوم ها یک کریتیکال پریود های دوره های بحرانی داشته باشن، مثل دیدن، شنیدن و که باید در یک دوره های خاصی تحریک بشن که بعداً تأثیرات خودشون رو بتونن بیشتر بذارن. یعنی سیستم ایمنی این بچه ها شاید به خاطر اینکه خیلی دیرتر تحریک میشه سیستم ایمنی ضعیفتری میشه و اینا البته همش در باید همش روش کار بشه، همش در حد فرضیه هایی با یکی دو آزمایش هایی که انجام شده و مثلا دیدن که میزان حساسیت یا آسم در بچه هایی که به شیوه سزارین به دنیا آمدن بیشتر هستش. اما خب اینا گفتم همش تازه آغاز راهه و هیچ کدومشو نمیتونیم هنوز دربارش، معلوم نیست که چقدر از این آزمایش ها بعدا تکرار بشه، چقدر وقتی در هنگام تکرار شدن وقتی میگیم تکرار بشه یعنی همین نتایج رو به دست بده و اینها هنوز خیلی ما مبهمه برد. اما فقط الان به طور خلاصه من یه چیزی میتونم بگم، اونم اینه که میکروبیوم ما نقش بسیار اساسی در سلامت، وضعیت روحی روانی و حتی شناخت ما. این سرجم این داده هایی که در طی این 10-20 سال داریم، ما حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که این نقش بسیار، حالا اینکه نقشه دقیقاً چی هستش اینو باید سرش بحث کنیم و باید روش آزمایش های زیادی انجام بشه. اما اگر این درست هست خب فرضیه متناظری پیش میاد، اونم اینه که پس اگه ما تغییرات اساسی در میکروبیوم افراد داشته باشیم باید تغییرات اساسی در زندگی این افراد هم داشته باشیم. این مثلا درباره در چند تحقیقی درباره مهاجران انجام شده، وقتی که مثلا کسانی که مهاجرانی که به اروپا رفتن از خاورمیانه به اروپا رفتن، اینها میکروبیومشون پس از مدتی تغییر کرد و متناظر با اون میکروبیوم جدید بسیاری از حالتهای روحی روانی اینها رو میشه ربط داد به اون میکروبیوم جدید. یا مثلا گیاهخوار شدن افراد، گفتم وگان شدن افراد، اینا همش میتونه تاثیر بذاره. در مورد هر کدوم اینا داده هایی هست ولی داده ها بسیار کم هست. خب حالا اگر این رو پذیرفتید، این دو تا چیزی که گفتم که میکروبیوم بر شناخت اثر داره و تغییر در میکروبیوم به تغییر در شناخت می انجامه، حالا یک منظر جدیدی برای تکامل انسان باز میشه. عموما در روانشناسی تکاملی گفته میشه که انسان امروز و انسان 10,000 سال پیش تفاوت چندانی نکردن. 10,000 سال پیش تقریبا زمانیه که ما دوران کشاورزی رو داریم و الان در آزمایش های جالبی که انجام شده میدونیم که میکروبیوم انسان‌های شکارچی دانه چینی که در چند نقطه دنیا از جمله در مکزیک، در صحراهای مکزیک، در فکر کنم آمازون، الان اون یکی یادم نیست ولی مکزیکش یادم هست که در یه دونش در اونجا انجام شده و مقایسه کرده بودن با افراد شهرنشین مکزیک، این نشون میداد میکروبیوم اینها بسیار با هم دیگه تفاوت بسیار فاحشی داره، نوع میکروبیوم اینها. و اگر خب گفتم میکروبیوم شناخت رو هم تحت تاثیر قرار میده، پس ما توقع داریم که شناخت این افراد هم متفاوت باشه. بنابراین حالا باید بیایم و یک بار دیگه تکامل انسان رو از این منظر بررسی کنیم. از این منظر تا حالا زیستشناسان تکاملی به مطالعه این نپرداختن، لااقل من حتی یک مقاله هم تو این جستجوهایی که کردم ندیدم که کسی اومده باشه کار کرده باشه و از بخواد تکامل انسان رو از منظر تغییر در میکروبیوم ها سنجیده باشه. خب علت اصلی که زیستشناسان ببخشید روانشناسان تکاملی معتقدن که انسان امروز و 10,000 یا 20,000 سال پیش تفاوت چندانی نکرده، علتش هم اینه که میگن تغییر ژنتیکی زیادی نداشتیم. اما امروزه یک بحثی مطرح هستش که ما از هیومن مگاژنوم حرف میزنن، یعنی فقط شما کافیه بدونید که به ازای هر یک ژنی که ما داریم 200 ژن این باکتری ها هست. برخی از ژن های این باکتری ها تأثیراتش بسیار مهمتر از بعضی از ژن‌های ما هستش. یعنی یه دسته از این باکتری‌ها گفتن که تأثیراتشون اگه اون باکتری نباشه، اون پروتئین‌های مربوطه رو تولید نکنه، ساختار مغز ما دچار تغییر میشه. در حالی که ممکنه بسیاری از ژن‌های دیگه اون تو بدنمون باشه که علارغم که جزء سلول‌های بدنی ما، اون ژن رو ما جزء سلول‌های بدنی خودمون در نظر می‌گیریم و بنابراین عمدتا ژنتیک فقط به اونا میپرداخته، باید بدونیم که نه، الان دسته بزرگی با ژن‌هایی داریم که همه اینها رو باید با همدیگه به عنوان یک متاژنوم در نظر گرفت. حتی یک زیستشناسی در این مورد میگه از این به بعد بهتره به جای کلمه من بگیم ما، چون در واقع با این میکروبیوم ها هستش که بسیاری از شناخت ما و رفتارهای ما شکل میگه. خب یک سوال قدیمی فرض کنیم ببینیم که پیش روی تکاملگراها بود، چه نوع سوالی بود؟ این بود که مثلا فرض کنید تغییری که در رژیم غذایی از انسان‌های شکارچی دانه‌چین تا انسان‌های کشاورز رخ داد، این تغییر در رژیم غذایی چگونه باعث شد که آدم‌ها تغییر کنند؟ پاسخ‌های بسیار متنوعی هم در این مورد هست. اینکه اصلا سبک زندگی آدم تغییر کرد، مثلا تجمع محصولات کشاورزی چگونه باعث شد که مفهوم مالکیت خصوصی به وجود بیاد، بعد چگونه مثلا ادیان به وجود اومدن که تنظیم کنن رفتارهای جمعی انسان‌ها رو برای اینکه بتونن مبادلات اقتصادی جدیدی که شکل گرفته رو تنظیم کنن، و دسته بزرگی از نظریات، یعنی شما با کافیس به مباحث تکامل انسان مراجعه کنید، اونجا دیگه یک دسته بزرگی از این نظریات رو می‌بینید. اما حالا وقتی که ما بدونیم میکروبیوم‌های اینها تغییر کرده، حالا باید اینو هم در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید این که ما میدونیم که شکارچی دانه‌چین ها اونها همونایی که در جهان امروز هنوز دارن، معدود دسته از اونها که در آفریقا، در آمازون و در جاهای دیگه کره زمین دارن زندگی میکنن، اونها چیزی به اسم استرس یا افسردگی ندارن. و اگر حالا داده های ما گفتش که تغییر در میکروبیوم میتونه به استرس بیانجامه، حالا یک پاسخ جدیدی داریم برای اون سوالات قدیمی. در نظریه‌های قدیمی وقتی می‌خواستن استرس آدمو توضیح بدن، بس به خیلی وقت ممکن بود با اینکه آدمی مالک یک چیزی هست، ممکن اون از اونو بخواد از دست بده، امکان از دست دادن اون براش هست، اینکه آدمی میخواد در سلسله مراتب اجتماعی چه جایگاهی رو برای خودش تصور کنه. هیچ کدوم اونها، البته من نمیگم که هم باید همه رو اونها رو بذاریم کنار بریم سراغ میکروبیوم‌ها، اما یک تبیین‌های جدیدی به وجود اومده و مهم اینه که بدونیم که تمام تبیین‌های رفتار آدم معمولاً اینه که علل معده داره، اینجوری نیست که فقط یکی از اینها رو درک کنیم. اما این چیزی که حالا در نظر گرفته نشده. خب یعنی اصلا قدری اگه بخوایم با شوخی بگیم، به نظر میرسه که این پرسش‌های اگزیستانسی که برای انسان امروز به وجود میاد، پرسش‌هایی مثل استراب، وضعیت های مثل استراب منزلت، مواردی از این دست، این ها خیلی وقتا بریم و ابتدا دستگاه گوارش اون آدم چطوری هست. اما در چه نقاطی از تاریخ تکامل انسان ما شاهد این تغییر در میکروبیوم ها بودیم؟ مهمترینش همین انقلاب کشاورزی 10,000 سال پیش، از حدوداً 12-13,000 سال پیش تا 10,000 سال پیش، یا تا 9,000 سال تقریبا. وقتی میگن 10، شما یه 1,000 بالا پایین، 2,000 بالا پایین در نظر بگیرید، چون یه انقلاب یک روزه نبوده، یک فرایند تقریبا تدریجی بوده. اما طی این فرایند تدریجی خب مشخصه که میکروبیوم آدم به شدت تغییر کرد، چون خوراک آدم ها به طور معناداری تغییر کرد. و خب تو دستگاه گوارش وقتی که غلات و اینها وارد بشه، خب یک دسته از میکروب ها هستن که با اون شرایط بهتر سازگارن و اون محیط برای اونها مناسب تر هستش. اما اگر بیایم جلوتر دیگه ببینیم چه چیزی غیر از انقلاب کشاورزی بر میکروبیوم ما اثر گذاشته، غیر از اون میتونیم از پیدایی صابون حرف بزنیم که حدودا 5,000 سال پیش ما میدونیم که آدمی با صابون آشنا بود. اما در ابتدا توسط بابلی ها و توسط مصری ها، فقط توسط شاهان و درباریان استفاده می شود و شیوع زیادی نداشت. شیوع صابون، استفاده از صابون برمی گرده به قرن 18، جایی که اولین کارخونه های صابون سازی شکل می گیره در فکر کنم فرانسه. اما باز هم در این دوره هم هنوز کاملا صابون برای عمدتاً برای اشراف هستش و قیمتش زیاده، مالیاتی هم از اون، مالیات زیادی هم ازش گرفته میشه، یعنی مالیات زیادی روش وضع میشه برای صابون. و در قرن 19 هم هستش که در واقع این مالیات بر صابون برداشته میشه و به یک باره صابون شیوع جهانی پیدا میکنه. این شیوع خیلی جلو میاد. در ابتدای قرن 20 آلمان ها موفق میشن دترجنت ها رو اختراع کنن و 1950 ما پودرهای رخشویی رو در آمریکا داریم که بعد گسترش جهانی پیدا میکنه و بعد میدونیم که به سرعت زیادی سرتاسر کره زمین، حالا غیر از قسمت های از آفریقا و بقیه نقاط فقیر دنیا، تقریبا عمده جهان رو این دترجنت ها میگیره. پس این و این میتونه، به نظر میرسه که میتونه تاثیر بسیار زیادی بر میکروبیوم آدم ها بذاره، لااقل بر میکروبیوم که در پوست ما وجود داره، بر اون میتونسته تاثیر زیادی بذاره. یکی دیگه از مواردی که باز میتونست تغییر خیلی زیادی بر این میکروبیوم ما بذاره، ظهور آنتیبیوتیک هاست. 1911 اولین آنتیبیوتیک وارد میشه، اما از 1950 به بعد که آنتیبیوتیک ها با شدت بسیار زیادی در کره زمین مصرف میشن و اگر مثلا شما به سالهای 1970 و اینا مراجعه کنیم، میبینیم که من خودم یادم وقتی بچه بودم برای جلوگیری از سرماخوردگی زمستون ها همیشه مثلا پنادور به عنوان یه چیز شایعی هر ماه یک پنادور میزدن که بچه ها سرما نخورن و خیلی از همسن های من اینو به خوبی یادشونه که در اون دوره چه حجم بالایی از آنتیبیوتیک ها مصرف شد. این آنتیبیوتیک هایی که مصرف شد به شدت این دفعه دیگه خیلی شدید میتونست بر میکروبیوم آدم اثر شدید بذاره. و جالب این که اگر بدونیم که از 1950 به بعد هست که ما سندروم روده تحریک پذیر رو به شدت زیادی در آدم ها داریم، تا قبل از این یک گزارش های بسیار نادری هست، مثلا درباره مثلا تب یونجه و اینا وقتی که به 100 سال پیش میگه اولین بار اصلا این کلمات معرفی میشه، یعنی چیزی به اسم حساسیت های فصلی و اینا اصلا در تاریخ پزشکی، اینا در تاریخ پزشکی ازش حرفی زده نمیشه. به در مورد آسما اینا به ندرت در مواردی در تاریخی هست ازش صحبت شده، نه اینکه اصلا نبودن، اما این جور شایع بشه این سندرم روده تحریک پذیر، اینکه آدم ها نفخ میکنن، آدم ها مشکلات دستگاه گوارش پیدا میکنن، یبوست، اسهال هایی که هیچ دلیل خاصی هم نداره. امروزه بیشترش میدونیم که به خاطر کاهش تنوع میکروبیوم دستگاه گوارش هستش و حدودا 45% مردم کره زمین با این مشکلات مواجه هستن. و شما نگاه کنید از یه چیزی که نایاب بود تبدیل بشه به یه چیزی اینقدر شایع، این نشون میده که تغییر بسیار بزرگی در میکروبیوم ما رخ داد. همه این مقدمات رو گفتم که حالا برسم به اینجا که به نظر من میرسه که نقطه عطف بعدی در این تغییر میکروبیوم این همین 2 ماه اخیر بوده و این شیوع کرونا که به یک باره مصرف صابون و دترجنت ها و اینا به یک باره چندین برابر شد، به یک باره دست دادن من شد، آدم ها دیگه با همدیگه دست نمیدن. خود این دست دادن یکی از راه‌های اصلی بود که تنوع میکروبیوم رو در آدم‌ها بالا می‌برد. این دوری‌گزینی اجتماعی که ازش صحبت می‌کنیم به یک باره می‌تونه باعث کاهش میکروبیوم بدن آدم بشه. خب حالا اگر همه این شرایط رو گفتم، بر اساس اینها اگه بخوایم یه پیش‌بینی‌های برای آینده کنیم و نه اینکه بخوایم تکلیف بشریت رو در چند سال آینده روشن کنیم، بلکه پیش‌بینی‌های بسیار جزئی درباره سلامت انسان‌ها بکنیم، چه حرفایی میتونیم بزنیم، چه انتظار چه چیزهایی رو باید داشته باشیم؟ من فکر می‌کنم که اول از همه باید انتظار افزایش حساسیت‌های فصلی رو داشته باشیم، افزایش آسم، افزایش سندروم های ایمونولوژیک، سندروم روده تحریک پذیر، افزایش استراب، افزایش افسردگی، اینا همش تأثیرات زیادی به نظر میرسه که اینها همشون اضافه خواهند شد. دیگه به نظر میاد که در شناختمون تغییراتی انجام خواهد شد، نه به سمت بهتر شدن بلکه به سمت بدتر شدن، بی ویژه در شناخت اجتماعی، چون در مورد موش‌ها هم بیشترین قسمت‌های از شناختشون که تحت تأثیر قرار می‌گیره شناخت اجتماعیشون. وقتی که موشی که بدون جرم بود، در واقع جرم فری بودش، اون رو میمدن و در زندگی معمولی قرارش میدادن، با موشهای دیگه که مواجه میشدش خیلی مردد عمل میکرد، دائم فقط بو میکشید، یعنی بسیار نمیدونست که باید چه کاری انجام بده، با بی‌اعتمادی کامل رفتار میکرد، حتی نه تنها نسبت به موشهای دیگه، بلکه حتی نسبت به اشیایی که در جلوی روش قرار میگیره. و این حالا اگر این در مورد موشها صادق بوده، به نظر میرسه که بتونیم بگیم درباره آدم، در مورد آدمیان هم تا حدی شاید این مصداق پیدا کنه، یعنی اینکه شناخت اجتماعی آدمها قدری تغییر کنه، به ویژه در زندگی در مواجهه مستقیم. ممکنه نوع شناخت اجتماعی ما که از طریق شبکه‌های مجازی و اینا هستش اتفاقا خیلی هم بهتر بشه، اینا رو همش فرضیه است، نمیتونیم مثلا بگیم آینده چی میشه، اما فقط به نظر میاد که اون قسمت‌هایی که در مورد حساسیت‌ها و اینا گفتم، به نظر میاد که انجام میشه. من فکر میکنم که در سال‌های آینده ما با این مشکلات بیشتر مواجه خواهیم بود. خب حالا راه حل چی هستش؟ آیا پیشنهاد این هستش که بهداشت رو کنار بذاریم؟ نه، مسلماً پاسخ هم این نیست. علتش این هستش که همین بهبود وضعیت بهداشت در قرن بیستم باعث شد که وبا، که یکی از عوامل اصلی مرگ و میر بود و هنوز در آفریقا دومین عامل مرگ و میر در آفریقا اسهال هست، اسهال هایی که به مرگ می انجامن، یعنی در واقع آفریقایی ها بیشتر از این که بخوان از سکته قلبی، از بیماری های قلبی، از اینا بمیرن، هنوز کماکان از بیماری های عفونی دستگاه گوارش میمیرن. بنابراین پس این بالا رفتن وضعیت بهداشت به تونست بیماری های خطرناکی مانند وبا رو از سر آدم کم کنه، زحمت اونها رو از سر ما کم کنه. و اگر از یک نفر قرار باشه بین این دوتا یکی رو ترجیح بده که مثلا فرض کنید وبا بگیره یا اینکه حساسیت فصلی داشته باشه، قطعا همه حساسیت فصلی رو انتخاب میکنن تا اینکه قرار باشه وبا بگیره. پس به نظر میرسه که پدر بزرگ ها، مادر بزرگ های ما هم چند اشتباه نکردن که، اما به نظر میرسه اشتباه جایی بودش که وقتی که فهمیدیم که این دترجنت ها میتونن وارد محیط زیست بشن، میتونن آبهای سطحی رو آلوده کنن و به راحتی از کنارش گذشتیم، یعنی که در چند دهه گذشته این چیز جدیدی نیست، الان دهه‌هاست که آدم ها میدونن که دترجنت ها دارن آبهای محیطی رو آلوده میکنن و به این ترتیب دارن کل باکتری هایی که در جهان هستن بر روی همه اونها اثر میذارن، نه تنها بر باکتری ها، بر تمام موجودات دیگه هم دارن اثر میذارن و معمولا هم اثرش مثبت نیست. خب اونجا به جایی که راه چاره بیاندیشیم، اونجا اومدیم و فقط متاثر از این تبلیغاتی که شرکت های بزرگ سازنده این دترجنت ها و صابون ها توی تلویزیون هر روز دارن تبلیغاتشون انجام میدن، متاثر از اونها مصرفمون دائما بالاتر. پس راه کنار گذاشتن اینها نیستش، راه حلمون کنار گذاشتن اینها نیستش. راه حل جایگزین چه چیزایی میتونه باشه؟ واقعا باید این رو پزشکان و کسانی که متخصصین این کار هستن وارد بشن و ببینن که در غیاب این تنوع میکروبیوم هایی که ما باش در طی سالهای آینده باش مواجه خواهیم بود، یعنی با کاهش تنوع میکروبیوم ها که در طی سالهای آینده باش مواجه خواهیم بود، چگونه میتونیم این تنوع رو باز بگردیم. راه های پیشنهاد شده، مثلا فرض کنیم محصولات پروبیوتیک در واقع یک دسته از این باکتری های مفیدتر رو شما از طریق مثلا ماسک یا سایر محصولات وارد بدن میکنن. جالبه کسایی که مثلا سندروم روده تحریک پذیر دارن، اینها با خوردن محصولات پروبیوتیک یا محصولات پریبیوتیک که در واقع شرایط مساعد رو از طریق وارد کردن دسته‌ای از فیبرها به بدن مهیا میکنه برای اینکه این باکتری های مفید بیشتر رشد کنن، اینها رو هم میتونیم وارد کنیم. بعضی موقع ترکیب این دو تا با هم دیگه بهش میگن سیمبیوتیک، اونها رو وارد میکنن. در مواردی که در کشور ما نمیدونم هست یا نه، محصولاتی که بهش میگن سایکوبیوتیک، یعنی اون باکتری هایی که برای وضعیت بهتر استرس و افسردگی هست، اونها رو وارد بدن میکنن. پس راه های این شکلی داریم، اما خب این واقعا راه در حیطه تخصص من نیست که بگیم باید چه کاری انجام بدیم. اما این رعایت بهداشتی که گفتم، جدای از این که شر بسیاری از بیماری های عفونی رو مثل وبا از سر ما کم کرد، بلکه ما رو اخلاقی تر هم کرد. یعنی اگر رفتیم از اون سمت گفتم که این کاهش تنوع میکروبیوم ها باعث میشه که در واقع ما استرسمون بیشتر بشه، استرسمون بیشتر بشه، شناختمون قدری با مشکلات مواجه بشه، اما عوضش نقاط مثبت کارم این استش آدم ها رو تر کرد. کسایی که گرایش دارن که منزجر بشن از چیزهای کثیف و منزجر کننده مثل زباله که در حال پوسیدنه، کسایی که از این بیشتر منزجر میشن همون افرادی هستن که اینا از امور غیر اخلاقی هم بیشتر منزجر میشن. یعنی در واقع رعایت کننده نظافت، اونی که از نظافت رو رعایت میکنه، اون که اخلاقی تر هم عمل میکنه و مثلا در مقابل کودک آزاری انزجار بیشتری از خودش نشون میده. وقتی کسی از خودش نشون میده، طبعا خودش مرتکب کودک آزاری نمیشه. این دسته تأثیر بهداشت بر اخلاق اینقدری بیشتر کار شده و مقالات متعددتری در این مورد هست که بعدا میتونیم باهاش در موردش صحبت کنیم. پس بنابراین به طور خلاصه این که این رعایت بهداشتی که الان در سطح جهان داره انجام میشه، علارغم جنبه های منفی که گفتم، میتونه یک جنبه مثبتی هم داشته باشه که شاید بشه گفتش که جهان ممکنه به سمت اخلاقی تر شدن پیش بره. برای اینکه این صحبت آخری که کردم رو بذارید در یکی دو تا از آزمایش هایی که در این زمینه انجام شده بهتون معرفی کنم. در یه آزمایش جالبی آزمودنی ها رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن و به هر دو دسته یه پرسش های دادن که این پرسش ها میزان این که این افراد چقدر نژاد پرستن، چقدر تبعیض نژادی دارن، اون رو میسنجید. این افراد رو به این شکل تقسیم بندی کردن که به یک دسته وقتی که میخواستم پرسشنامه رو پر کنم، قبل از اینکه پرسشنامه رو پر کنم، دسته خودشون رو خوب با صابون شستن و دسته دوم نه، به طور متعارف رفتن تو اتاق و پرسشنامه رو پر کردن. و بعد جالب این که دسته‌ای که دسته خودشون رو با صابون شسته بودن، پاسخ‌ها رو به نحوی میدادن که مخالفت با نژادپرستی به نحو معناداری بیشتر دیده میشد تا گروه مقابل که دسته خودشون رو نشسته بودن. این علتهای تکاملی هم البته داره. نژادپرستی عموماً توی مباحث تکاملی با بیگانه حراسی ارتباط پیدا میکنه. بیگانه حراسی هم خودش ریشه های تکاملی داره. چرا ما از بیگانگان میحراسیم و معمولاً خارجی ها رو ازشون نسبت به خارجی ها روی خوشی نداریم؟ نه تنها ما، همه افراد، یعنی افراد درون گروه و بیرون گروه نسبت به بیرون گروه معمولا با ترس بیشتری برخورد میکنن. مثلا چرا اروپایی ها اینقدر از مهاجران میترسن؟ علتش اینه که این ترس مقداری توجیه داره. توجیهش هم اینه که هر فردی که از یک کشور دیگه میاد ممکنه با خودش دسته ای از میکروبیوم رو با خودش بیاره، میکروب های در بدنش باشن که برای بدن خودمون با سیستم ایمنی بدن اون سازگار شدن و برای اون فرد بیماریزا نیستن، اما برای افراد جدیدی که با اون میکروب ها مواجه نبودن برای اونها خطرناک باشن. بنابراین خود همین بیگانه حراسی یک نوع ریشه در دوری از میکروب های بیماریزا داشته. و بنابراین حالا اونجایی که افراد دست خودشونو میشورن، یعنی همین که طرف تمیزتر میشه، به لحاظ روحی روانی در شرایط بهتری قرار میگیره که دیگه بیگانه حراسیش کمتر بشه. در انتخابات اروپایی یعنی چند سال مشخص شده در دوره هایی که همگیری های بیماری ها خیلی شدید هست، آنفولانزا هستش یا فرض کنید دوره هایی که ایبولا بود، هر وقت در این دوره ها انتخاباتی در اروپا بوده معمولا در این دوره ها راست افراطی رأی بیشتر از این چیزی که انتظار داشته آورده. یکی از علتاش همین هستش که در این شرایط راست افراطی معمولا سیاست های ضد مهاجر دارن و بنابراین به گوش آدم ها خوش میاد، به گوش رأی دهنده ها خوش میاد. و جالب آن که اگر همه گیری تمام شده باشد و آدم ها یا عده زیادی گرفته باشند یا اینکه اصلا همه گیری بدون اینکه گرفته شده، در این شرایط چون آدم ها احساس امنیت میکنن و از اون اضطراب دوران بیماری هم گذر کردن، در این دوران اتفاقا بیگانه حراسیشون کمتر میشه و درست برعکس حزب های راست افراطی رأی کمتر از انتظار خودشون رو آوردن. این حداقل در انتخاباتی که در 10 سال گذشته در اروپا انجام شده توسط روانشناسان اجتماعی مطالعه شد. خب در مورد اون شستن دست، واکسن زدن هم دقیقا همتای همین عمل میکنه، یعنی شما دستتون رو بشورید و واکسن بزنید، همون آزمایش از افرادی گرفته شد در دورانی که آنفولانزا در سال 2011 که آنفولانزا در آمریکا شایع شده بود، یک عده‌ای از افراد واکسن زده بودن، عده‌ای دیگه واکسن نزده بودن. کسایی که واکسن زده بودن همون پرسشنامه ها رو گذاشتن جلوشون، اون پرسشنامه ها رو به نحوی جواب دادن که کسایی که دستشون رو شسته بودن، یعنی درش بیگانه حراسی و نژاد پرستی کمتر دیده میشد تا گروهی که واکسن نزده بودن یا دستاشون رو نشسته بودن. خب بنابراین این افزایش رعایت بهداشت جدای این که از نرخ مرگ و میر در اثر بیماری های عفونی کم کرده، فواید دیگه هم داشته، از جمله این که باعث میشه که آدم ها اخلاقی رفتار کنن و بنابراین باید برای اون کاسته شدن از تنوع میکروبیوم یه فکرهای دیگری کرد. مثلا گفتم محصولات پروبیوتیک مصرف بشه، موارد دیگه که پیشنهاد میشه، مثلا یکی از موارد دیگه که پیشنهاد میشه، پیشنهاد شاید جالبی باشه، این هستش که ما میدونیم که در خانواده هایی که تعداد بچه ها زیادتر هستش، اینا به دلیل اینکه میکروب هاشون رو بین همدیگه پخش میکنن، این بچه ها تنوع میکروبیوم بالاتری دارن و سیستم ایمنی قوی تری دارن. خانواده های تک فرزنده، دو فرزنده، این درشون کمتر هست. و خب در دنیای امروز که بسیار از خانواده ها تک فرزنده و دو فرزنده هستن، این هستش که پدر و مادرها از سرما خوردن، از مریض شدن بچه ها در این مهد کودک ها اینا نه حراسن، باید بدونن که اتفاقا، و باید این جالبه که مهم اینه که باید در سنین پایین خیلی اینا انجام بشه. حتی اگه بچه هنوز به مهد نرفته، باید ترتیب بازی، ترتیب مواجهه های جمعی این بچه ها با همدیگه داده بشه، به خاطر اینکه یعنی بچه منظورم اینه که اون خانواده هایی که بچه هاشون به مهدم نمیفرستن، اما باید یه شرایط دیگه ای رو فراهم کنن که این بچه ها بتونن میکروب هاشون رو هم بین همدیگه منتقل کنن و تنوع میکروبیومشون بالا بره. این در واقع سیستم ایمنی ما مثل یک ارتش میمونه که برای اینکه بخواد فرض عمل کنه، به موقع عمل کنه، باید تمرین کرده باشه، باید جنگیده باشه قبلا. هر چقدر که بیشتر تمرین کرده باشه در دوران کودکی، بعدها در سن بزرگسالی هم بیشتر میتونه در واقع اثرات خودشو بذاره. خب حالا دست دادن چطور؟ الان با کاهش دست دادن که در این روزها شاهد اون هستیم، الان باید منتظر چه تبعاتی باشه؟ میدونیم که دست دادن جدای از اون انتقال میکروبیوم ها که الان گفتم، جدای از انتقال میکروب ها که ازش صحبت کردیم، در واقع باعث خود دست دادن باعث افزایش ترشح هورمون اکسیتوسین میشه. اکسیتوسین ابتدا فکر میکردن که یک هورمون، فقط یه هورمون زنانه است که در مثلا برای شیر دادن یا موارد دیگه به کار میاد، اما بعدها فهمیدن نه، اکسیتوسین در مردها هم هستش و خیلی کارهای دیگه ای رو به اکسیتوسین نسبت دادن. از جمله اکسیتوسین در واقع اون هورمون اعتماده. اگر میزان دست دادن آدم ها کم بشه، ما انتظار داریم که سطح اکسیتوسین جامعه پایین‌تر بیاد. این بهترین کارهایی که میشه برای این انجام داد، پادزهر این استش که آدم‌ها در محیط‌های خونه در کنار همدیگه بیشتر قرار بگیرن. کاهش اعتماد تأثیر بسیار زیادی بر کاهش معاملات اقتصادی داره و کاهش معاملات اقتصادی وقتی کم بشه کاهش گردش پول در جامعه رو داریم و این خودش میتونه به افزایش فقر در جامعه کمک کنه. بی خود نیستش که اگر شما همین الان فقط کافی کلمات تراست و اکونومیکس رو با هم دیگه سرچ بدید در و قسمت عکس گوگل رو بزنید، ایمیج رو بزنید، ببینید چه تصاویری می‌بینید، حداقل چند تصویر از دست دادن در اونجا می‌بینید. یعنی اصلا دست دادن بی خود نبوده که به عنوان الگوی اعتماد اقتصادی معرفی شده، چون واقعا باعث افزایش اعتماد میشه از طریق افزایش اکسیتوسین در خون و به این ترتیب افرادی که اعتماد موتور محرکه اقتصاد، یعنی در واقع هیچ معامله اقتصادی بدون اعتماد انجام نمیشه. یعنی شما یک نفری رو تو بازار میدونید که الان میخواد جنسی رو ازش بخواید ولی میدونید که این فرد یک کلاهبردار تمام عیار هستش، هر چقدر هم که جنسشو داره به قیمت خوبی میده شما باش وارد معامله نمیشید. یعنی اساس معاملات اقتصادی این هستش که افراد به همدیگه اعتماد کنن. کاهش اعتماد بنابراین ضررهای اقتصادی زیادی هم خواهد داشت. در یه پژوهشی که در دانشگاه آیووا انجام شده، در اونجا یک خیلی جالبه که نشون میدن که یک وقتی شما فرض کنید برای مصاحبه رفتید برای یک جای استخدام بشید، میگه اون دست دادن اول، یک دست دادن محکم و دوستانه اول کار خیلی خیلی نقش مهمتری بازی میکنه تا رزومه شما. اگر طرف چقدر اونجا حس کنه که شما آدم قابل اعتمادی هستید، این منتقل میشه، این حس به طرف، و بنابراین در اون آزمایش نشون میده که نقش رزومه نقش کمرنگتریه نسبت به همچی چیز. پس به طور خلاصه ما در دو سه مورد گفتیم که جهان سالهای حداقل یکی دو سال آینده به چه شکل خواهد بود. به ویژه اونجایی که در مورد کاهش تنوع میکروبیوم صحبت کردم، باید توجه کنیم به کاهش میکروبیوم کودکان. اونا خیلی مهمتره چون کریتیکال پریود هایی داره. اگر در اون دوران بحرانی این بچه ها در مقابل میکروب های مناسب قرار نگیره، سیستم ایمنیشون ضعیفتر میشه. من عرض دیگه ندارم، اگر نکته هست در خدمت هستم.